بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيل فرج، وسيما على بقية الله وغفر له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در جلسه پیشین عرض شد که امر امامت امر بسیار مهم در منظومه کلامی اسلامی است و هر آن کس که اعتقاد به مبانی اسلامی دارد یکی از مباحث اعتقادی که باید توجه جدی نسبت به آن داشته باشد بحث امامت است. بعد عرض کردیم که امر وصایت و امر عهد جانشینی در تمامی ادیان پیشین وجود داشته و به اینجا رسیدیم که هر نبیی که وصی دارد آیا پیامبر خدا از این امر استثناست یا به سان انبیاء پیشین بعد از خود وصی را معرفی کرده است. اگر به دوران 23 ساله بعثت پیامبر و رسالت پیامبر مراجعه کنیم خواهیم دید که پیامبر خدا از ابتدای بعثت تا به هنگام رحلت بارها فردی را به عنوان جانشین، وصی، وارث، وزیر، ولی و با عبارتهای دیگر به جامعه اسلامی معرفی کرده است. لذا در این کتاب از صفحه 30 به بعد ما به این بحث اشاره کرده ایم که پیامبر خدا از ابتدای بعثت به این امر توجه داشته و الفاظ گوناگون بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام تأکید کرده. اگر به گزارش های منابع فریقین مراجعه بکنیم بیشترین آیات درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده که برخی این آیات را به بیش از 300 آیه رساندند که از این 300 آیه 70 آیه اختصاص به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد و هیچ کس در این آیات شریک نیست. مثلا یک آیه آن آیه نجواست که تنها کسی که با پیامبر بعد از اینکه آیه نجوا نازل شد که هر کس خواست با پیامبر صحبت بکنه باید یک دینار بده، تنها کسی که این کار رو کرد و بعد از اون آیه نسخ شد حضرت امیر بود. لذا تنها کسی که این کار کرده حضرت امیر بوده، تنها فضیلت هم برای حضرت امیر خواهد بود. یا بحث شهادت که و من عنده علم کتاب کفا بالله شهیدا بینی بینکم، بعد از خداوند خدای تعالی میفرماید که من عنده علم کتاب شهادت به رسالت پیامبر خدا خواهد داد، که این من عنده علم کتاب فقط حضرت امیر علیه السلام. پس از حیث آیات بیشترین آیات درباره حضرت امیر نازل شده و اگر به روایات مراجعه بکنیم میبینیم که بیشترین فضائل به سند معتبر بر اساس اعتراف عالمان اهل سنت درباره حضرت امیر نازل شده که دیگه مستندات این نکاتی که عرض کردم در این کتاب میتونن دوستان مشاهده بکنن. یکی از اوصافی که پیامبر خدا حضرت امیر رو به اون وصف توصیف کرده واژه وزیره، که این واژه وزیر نخستین واژه‌ای است که برای حضرت امیر به کار برده شده و نکته مهمتر اینه که زمان به کار برده این واژه برای حضرت امیر زمان بسیار خاصی است و آن کی است؟ و آن زمانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدند. یعنی در جریان بعثت پیامبر اگر با به منابع تاریخی مراجعه بکنیم، خب مشهوره که حضرت خدیجه برای پیامبر غذا می‌بردن و پیش پیامبر می‌رفتن در غار حرا، اما چیزی که کم توجه بهش شده حضور حضرت امیر در کنار پیامبر خداست. حضرت امیر بارها کنار پیامبر در غار حرا حضور داشته، همراه پیامبر بوده. در خطبه قاصعه تشبیه که حضرت امیر می‌فرمایند اینه که می‌فرمایند من به مانند این تشبیه دیگه به مانند بچه شتر هر جا که پیامبر تشریف آورد پشتر اصطلاحا شد بچه شتری که دنبال مادرش را می‌رفت دنبال پیامبر بوده. پیامبر هم در غار حرا از امیر را هم می‌برده. لذا در کتاب مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام کوفی اگر دوستان ملاحظه بفرمایند داره اونجا که از دمی فهمد با پیامبر که به سمت غار حرا می رفتیم سنگها، درختان بر پیامبر سلام می دادن، السلام علیکی یا رسول الله. این قبل از جریان بعثت پیامبر بود. خب حالا در خطبه قاصعه، خطبه ایست که از امیر علیه السلام بعد از کشته شدن عثمان و بعد از اینکه مردم ریختن در خانه اون حضرت که تشریف بیاد با شما بیعت بکنیم، جمع کثیری هم آمدن، همه آمدن در واقع، که جز اولین نفرات اونها طلحه و زبیر بودن، که حضرت میفرماید اونجا حسنان یا حسنان داشتن زیر از سپا له میشدن، اینقدر هجوم آورده بودن. در اونجا حضرت امیر فرمودن من به سه شرط حاضرم بپذیرم. اولش فرمودن که من وزیر شما باشم بهتر از اینکه امیر شما باشم. بعد فرمودن که بس به سه شرط، فردا همه در مسجد باید بیان بیعت بکنم، مسجد بیان. خب فردا که همه آمدن برای بیعت، حضرت امیر خطبه قاصعه رو اونجا فرمودن. این خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج بلاغه است. حضرت در اونجا جایگاه خودشون رو نسبت به پیامبر و ارتباط نزدیک با پیامبر داشتن برای مردم بیان میکنن. از جمله این عبارته که حضرت فرمودن من نور وحی و رسالت را میدیدم و بوی نبوت را میبویدم. اون نکته که عرض کردم، سلام شجر و حجر بر پیامبر که السلام علیک یا رسول الله، اینها از دمی میشنید. حضرت فرمود که پس من نور رسالت را میدیدم و بوی نبوت را میبویدم. من هنگامی که وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرود آمد، ناله شیطان را شنیدم. عرضه داشتم ای پیامبر خدا، این ناله کیست؟ فرمود شیطان است، از پرستش خیش مایوس شده است. بعد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت امین فرمود علی، تو آنچه را میشنوم میشنوی و آنچه را میبینم میبینی، جز این که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من هستی و به راه خیر میبینی. پس تعبیر وزیر اولین جا زمانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن در غار حرا. در آنجا حضرت امی 10 ساله است. وزیر پیامبر چکار میشه؟ لقب میگیره. و شاهدش هم میتونیم کجا ببینیم؟ شاهدش جا میتونیم ببینیم که حالا بعد عرض خواهیم کرد. در ادامه اولین جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به طور علنی حضرت امیر رو جای جانشین خود، خلیفه خود، وصی خود، ولی خود و بعد وزیر خود معرفی کرده کجاست؟ در جریان یوم الداره که پیامبر فرمود به حضرت امیر که برو قضا تهیه کن، گوشت فراهم کن، دیگران دعوت بکن. دقیقا کار وزیر اینه. وزیر آن کسی است که وزر و سنگینی پادشاه رو و حاکم رو به دوش میکشه، یعنی کارهای اجرایی به دوش اوست. حضرت امیر 13 سالشه، این کارهای اجرایی پیامبر رو چکار بکنه؟ انجام میده. لذا اولین جایی که حضرت امیر به عنوان وزیر پیامبر معرفی شده و یکی از اوصاف در واقع جانشین پیامبر که وزارت باشه، حضرت به آن وصف توصیف شده در جریان هنگامه بعثت. که بعد خواهیم رسید زمانی هم که پیامبر از دنیا می رود، اون زمان هم پیامبر از زمین میخواد معرفی بکنه. یعنی امر پیامبر، رسالت پیامبر با امر ولایت از امیر و امامت از امیر امر آمیخته است، از هم جدا نمیشه. خب اولین جایی که پیامبر خدا به طور علنی و عمومی اعلان وصایت از امیر رو فرمودن در جریان یوم الدار یا بدء الدعوه میباشه، که این جریان مربوط به سال سوم بعثت، وقتی که آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر خدا و از امیر دستور داد که اقربایشون رو جمع آوری بکنن و فضای رو آباده کنن برای اینکه پیامبر اقربا خودشون رو چاک کنن و عشیره خودشون رو دعوت به دو امر بکنن، یکی رسالت خودشون، دوم ولایت به وصایت از امیر صلی الله علیه و سلم. نکته که در اینجا بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خدای تبارک و تعالی پیامبر خدا میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر آنچه بدان امر شدی انجام ندهی، پروردگارت تو را با آتش و عذاب الهی گرفتار خواهد. یعنی به پیامبر فرماید پیامبر، تو خودتو که باید معرفی بکنی که هیچی، حضرت امیر هم باید معرفی بکن به عنوان خلیفه و جانشین خودت، اگر این کارو نکنی دچار عذاب الهی خواهی شد. این کلیشه رو یه جای دیگه با تقریبا حسش میکنیم و میبینیمش کجاست؟ در جریان غدیر خم. یا ایها الرسول بلغ و الا لم تفعل فما بلغت رسالت. پس چون امر امر عمومی است، رسالت پیامبر هم بیشتر ناظر به امر عمومی است. در اینجا که میخواد برای 40 نفر حدودان پیامبر از اقربای خودشون معرفی بکنه از دمیر رو، اگر نکرد این کار رو به عذاب الهی دچار خواهد شد. لذا پیامبر اکرم چیکار کردن؟ اطرافیانشون جمع کردن در اونجا. خب دیگه گزارش ها فرق میکنه. مهمترین گزارشی که به دست رسیده گزارش محمد ابن اسحاق که این گزارش الان از طریق طبری به دست ما رسیده که در تاریخ طبری و تفسیر طبری به سند خودش از محمد ابن اسحاق این واقعه را نقل میکنه به طور مفصل. در اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کرد به آقایون، خب غذا هم خوردن، از این غذا هم کم نشد. خب یه اعجازی پیامبر نشون داد. خب به بهانه این که پیامبر همه رو سحر کرده، ابولهب مجلس رو به هم زد. باز جلسه بعد پیامبر تشکیل داد جلسه رو و طبق نقلی 3 باری اتفاق افتاد. خلاصش پیامبر در اونجا در واقع عرضه کردن که من رو خدای تعالی به عنوان هادی و پیامبر بر شما قرار داده و چه کسی حاضره که من رو در این مسیر کمک بکنه. ایکم یعاذرنی علی هذا الامر، باز تعبیر یعاذرنی است، همون وزارته. کی حاضره که توی کار منو کمک بکنه، کار اجرایی رو دست بگیره؟ که چی؟ علی ایکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. خب تنها کسی که بلند شد این رو پذیرو از دمیر بود. بار دوم بار سوم پیامبر فرمودند ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. فاسمعوا له و اطیعوا بار اصلی امامت و خلافت که همه باید حرفش رو گوش بکنید، اطاعتش بکنید. این تعبیر دقیقاً تعبیری بود که نسبت به حضرت یوشع چیکار کرد؟ هم خدا به حضرت موسی فرمود و هم خود از موسی به بنی اسرائیل فرمود که باید حرف شما کنید، گوش بدید. خب بعد از این جریان، از موضوعات دیگری که و مواقع دیگری که پیامبر خدا در طول 23 سال حضرت امیر رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن و جایگاه مهمی رو برایشون در نظر گرفتن، در جریان صدور حدیث منزلت است. حدیث منزلت حدود 10 بار این حدیث از سوی پیامبر صادر شده. بذار اختصاص به جریان تبوک نداره که اشکال بهش وارد بشه که این اختصاص به جریان مدینه و مردم مدینه داره. یکی از شبهاتی که نسبت به جریان عرشب حدیث منزلت هست، میگم بله جریان انت منی منزلت هارون من موسی الا انک لا نبی من بعدی الا انه لا نبی من بعدی یا هرچی با عبارت های مختلف. در اینجا بعضی میگن که این روایت اختصاص داره به جریان تبوک. زمانی که پیامبر برای جمعی که تبوک می‌خواستن تشریف ببرن، خدای تعالی پیامبر فرمود که پیامبر تو یا کسی که از توست باید در مدینه بمانه. رضا پیامبر خودشون که نمی‌سن وایسن، از دمیر جای خودشون گذاشتن در مدینه. وقتی گذاشتن در مدینه، خب بعضیا میگن خب پیامبر او زمان 1 ماه تقریبا که تشریف بردن جنگ و برگشتن، او زمان فقط حضرت امیر خلیفه پیامبر جای پیامبر نشسته و بر مردم مدینه هم فقط بوده، لذا اختصاص به مکان و زمان خاص و افراد خاص داره. در نتیجه ما نمیتونیم تسری بدیم رو به کل امامت در همه مسلمون ها، امامت در همه مسلمون. در حالی که غیر از جریان تبوک 9 جای دیگه پیامبر واقعه یا حدیث منزلت رو هم فرمودن. در این حدیث پیامبر خدا در واقع زمانی که حضرت امیر رو گذاشتن در مدینه، عده‌ای از منافقان مدینه که بنا داشتن مدینه را تصرف بکنن که وقتی پیامبر برگشت در واقع نتونه به وارد مدینه بشه و بتونن اهداف خودشون و اغراض خودشون رو پیاده بکنن، دیدن حضرت امیر مانع این کاره، شروع کردن تمسخر کردن، حرفای مختلف زدن. حضرت امیر خودشون پیامبر رسوند که آیا شما منو فقط گذاشتید بر نساء و صبیان، بچه‌ها و زنان؟ پیامبر فرمود نه، اصلا جایگاه تو خیلی بالاتر از این حرفا است. انت منی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این نکته عرض بکنم اینجا که حضرت هارون جایگاه های مختلفی نسبت به حضرت موسی داشت که ما در جلسه پیشین به این نکته باید اشاره می‌کردیم که حضرت موسی در واقع خلیفه خودش حضرت هارون قرار داد و چون حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفت، وصایت موقتا منتقل شد به یوشع. بعد که فرزندان حضرت هارون بزرگ شدن، وصایت بعد از یوشع منتقل شد به فرزندان حضرت هارون که مستعداش قبلا در فصل پیشین اشاره کردیم، در همین فصل در نکته اول اشاره کردیم که در وصایت در ادیان باشه. لذا انت منی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، در واقع همان جایگاهی که حضرت موسی داشت، حضرت هارون داشت نسبت به حضرت موسی، همان جایگاه حضرت امیر داره. خب این حدیث در بین فریقین حدیث متواتری است که بسیاری از بزرگان از اهل سنت این حدیث رو در مجامع حدیثی نقلش کردن که 25 نفر از صحابه پیامبر در واقع به این حدیث پرداختن که علی مبنا تواتر خواهد، به طوری که آنچنان اسناد این حدیث زیاده، حاکم حسکانی و کتاب شواهد تنزیل میگوید 5000 سند داره این روایت، 5000 طریق داره این روایت، این فوق تواتره. پس از حیث سندی و اعتباری حدیث منزلت هیچ تردیدی درش نیست، اما از حیث دلالت این حدیث از دو منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم. از منظر اول به کسی توجه کمی بهش کرده اینه که این حدیث نص در خلافت از دمیره، یعنی جز نصوص جلیه در خلافت از دمیره. چرا؟ چون تعبیر خلیفه درش آمده که حالا بحث خواهیم کرد نص جلی به چه معناست. تعبیر خلیفه در این روایت آمده کجا؟ مثلا یه تعبیر اینه: لا ینبقی ان اذهب الا و انت خلیفتی، ای علی شایسته نیست که من برم مگر اینکه تو خلیفه من در کجا باشی؟ مدینه باشی. انت خلیفتی، یا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. خب این عبارت در کجا آمده؟ ذیل همین جریان از منزلت آمده که این من بعدی یه چیز گسترده است، هم بعد از پیامبر رو شامل میشه، هم بعدی چه بعدی رتبی است. و انت خلیفتی، یا و خلفت که انت کون خلیفتی. از این حیث اگر به حدیث منزلت نگاه بکنیم، حدیث منزلت نص در خلافت به امامت. اما از حیث دیگری هم میتونیم به حدیث منزلت نگاه بکنیم. اون حیث چیه؟ افضلیته. یعنی مثلا اگر حضرت هارون اعلم امت بنی اسرائیل بعد از موسی بوده است، حضرت امیر هم اعلم است. اگر معصوم بوده، حضرت امیر هم معصومه. اگر وزارت داشته، حضرت امیر وزارت داره. اگر برادری بوده بین حضرت هارون و حضرت موسی، حضرت امیر هم برادر پیامبر خداست. اگر یار و یاور بوده، حضرت امیر هم چنینه. عشر کفی امریه، در امر رسالت شریک بوده حضرت هارون، حضرت امیر هم بوده. خب ما این همه مناسب و مناقب رو و مقامات رو از کجا استفاده میکنیم؟ کجای روایت؟ از دو جا میتونیم استفاده بکنیم که دوستانی که ادبیات خوندن میدونن دیگه. یکی از راههایی که عموم میشه استفاده کرد بحث استثناست، یعنی وقتی که یه چیزی آمد الای آمد استثناء خورد و مستثنا رو در واقع استثناء زد، خود اون استثناء داله بر عمومه. یعنی انت منی به منزلت هارون من موسی، منزله هارون موسی رو داری تو، الا لا نبی من بعدی، مگر نبوت. این الا میاد اختصاص میزنه اون عام رو، نبوت رو خارج بکنه. یه در تمام شؤون مناسب به هر آنچه که حضرت هارون دارد، حضرت امیر هم نسبت پیامبر خواهد داشت. پس در نتیجه از این عموم استثنایی که در روایت آمده بتونیم ما استفاده بکنیم. و همچنین تعبیر منزلت هارون، واژه منزلت اضافه شده به اسم علم، این هم افاده عموم خواهد داشت. از القاب دیگر حضرت امیر که عرض شد تا به حال ما خلافت، ولایت، وصایت، اخوت، وزارت مطرح کردیم، واژه و لقب امیرالمؤمنین هست که این لقب نص جلی بر امامته. یعنی چی؟ حالا نص جلی را معنا بکنیم فی الجمله. نص جلی به اون نصی گفته میشه که برای فهمش نیاز به قرینه نداریم. یعنی ما وقتی که واژه‌ای رو به کار ببریم، مخاطب نگه خب حالا نفهمیدیم چی شد در اصل، مقصود چیه، قرینه بیان کن بفهمیم چی شد. مثلا وقتی ما میگوییم پنج، این نص جلیه در معناست، یعنی کسی به ذهن شش نمیاد، چهارم نمیاد، نمیگه من برای فهمیدن پنج نیاز به قرینه دارم. نه دیگه، برای فهمش هیچ نیاز به قرینه نداریم. وقتی میگوییم نص جلی، میگیم واژه خلیفه نص جلی است. مثلا خلافت معناش معلومه، هیچ کس در معنای خلافت تردیدی نداره. وقتی میگه امیرالمؤمنین، نص جلی در امامت و خلافته. لذا واژه امیرالمؤمنین در زمره نصوصی است که نص جلی میباشد و پیامبر خدا این واژه رو و این لقب رو بارها برای حضرت به کار برده. مثلا در جریان ام سلمه که توضیحش در واقع در آدرسی که دادیم میتونن دوستان ببینن، در جریان حذیفه ابن یمان و فرد مردی از فارس و انس ابن مالک و مهمترین زمانی که این لقب از سوی پیامبر خدا صادر شده در جریان غدیر خم، که پیامبر زمانی که از دعمیر رو در غدیر خم معرفی فرمودن، عنوان جانشین خودشون دستور دادن که سلموا علی علی به امرت المؤمنین، وارد خیمه بشید، با از دعمیر بیعت بکنید و سلام بکنید به حضرت با تعبیر چی؟ السلام علیک یا امیرالمؤمنین. که دوستان میتونن برای اینکه این حدیث رو به طور کامل ببینن، کتاب الیقین سیدم طاووس رو ببینن. کتاب الیقین سیدم طاووس از منابع شیعه و اهل سنت طرق بسیار زیادی آورده، بیش از 200 طریق از منابع اهل سنت آورده که پیامبر خدا این واژه و این لقب رو به حضرت امیر دادن، و این که سلام بکنید به حضرت امیر به امرت المؤمن، که از امیر امیرون. این واژه است که پیامبر به ابوبکر و عمر و طلحه به طور ویژه تاکید میکنن که برید داخل خیمه اینجوری و از دهمی سلام کن. این مشخصه که پیامبر در واقع داره و کسایی که بخوان تخطی بکنن رو چکا کنه، از همین الان جلوشون رو بگیره، حداقل تذکر رو بده و تو حجت بکنه. خیلی خوب، نکته ای که مهمه اینه که این لقب اختصاص به از دمیر داره، حتی این استفاده این لقب نسبت به بقیه ائمه علیهم السلام جایز نیست. و پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن در منابع مختلفی داریم که هر کس این لقب رو به خودش به کار ببره او کذابه، از اینکه دروغ نیست. این مطلب رو ما در صفحه 34 و 35، در صفحه 35 و 36 ببخشید، بهش پرداختیم. بحث بعدی بحث ولایت حضرت امیر بر مؤمنان است. پس واژه ولی در زمره واژگانی است که بر امامت از دمین دلالت میکنه، و این واژه رو هم میتونیم در آیات قرآن نسبت به حضرت امیر ببینیم و هم در روایاتی که از پیامبر خدا صادر شد. از جمله مواقعی که این حدیث، یعنی حدیث ولایت که در اون واژه ولی از پیامبر صادر شده، در جریان یمنه، وقتی که خالد ابن ولید و عده از جمله بریده رفتن برای سرکوب عده از کسانی که در یمن بر علیه حکومت اسلامی قیام کرده بودن، حضرت امیر تشریف بردن و بنابراین بود که هر جا که حضرت امیر تشریف برد همه باید تابع او و زیر مجموعه از دمیر باشه. این نکته بسیار مهمی است که در جای خودش باید بهش بپردازیم. لذا اونا باید تحت تسلط و اطاعت از دمیر بودن در جریان یمن. خب از دمیر جنگ کردن، فتح کردن. در این میان یکی از کارهای که از دمیر کردند، آمدن چیکار کردن؟ آمدن غنائم رو تقسیم کردن. در حالی که این غنائم تقسیمش فقط به دست پیامبر خدا بود. به پیامبر چنین ولایتی داشت. خب این خبر رو خالد از طریق بریده پیامبر رسوند. خب آمد بریده نامه رو گرفت، مسجد پیامبر وارد شد. وقتی پیامبر از منزل خارج شدن، جریان رو پیامبر عرض کرد. پیامبر سه بار فرمود ما تریدون من علی، از علی خلاصه چی میخواید. بعد پیامبر فرمود که علی از حق خودش استفاده کرده، و هو ولی یکم من بعد، علی ولی شما پس از من است. نکته که اینجا بسیار مهمه و قابل توجه اینه که ما واژه بعدی رو اگر در مجامع منابع روایی نگاه بکنیم، دو معنا میتونه داشته باشه. یک، بعدی از حیث زمانی است، یعنی بعد از من، یعنی بعد از که من از دنیا رفتم، علی بعد از من ولی شماست. گاهی ولایت و ولی بودن ولایت رتبی است، یعنی من پیامبر ولی هستم، در زمان من بعد از من علی ولی است. یعنی ولایت در یک زمان، نه در عرض من در طول هم، اما ولایت حضرت در زمان پیامبر هم باشه. طبق این روایت، طبق اتفاقاتی که افتاد و پیامبر خدا اون نکته رو فرمودن، ظاهر قضیه اینه که این روایت بعدیت رتبی است. چرا؟ چون حضرت امیر تصرفاتی کردن در اون غنائم، این تصرفات نیاز ولایت داشت، حضرت امیر پس اعمال ولایت کردن در زمان پیامبر خدا، در همین زمان که اعمال ولایت کردن پس می توانند ولایت در زمان پیامبر داشته باشند در طول ولایت پیامبر خدا. از یکی از نکاتی که از این روایت استفاده میشه، نکته مهمی هم هست، همین مطلب. این حدیث از سوی بیش از 20 صحابی نقل شده، 20 نفر از صحابه پیامبر این حدیث رو نقلش کردن، و در مواضع دیگه هم واژه ولی تکرار شده که دیگه بهش نمی‌پردازیم. حالا یک جای دیگه هم در واقع از آیات قرآن ما داریم که واژه ولی برای حضرت امیر به کار برده شده، که ذیل آیه ولایت انشاءالله به او اشاره خواهیم کرد و معنای ولی را انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد. خب این گزارشی بود از چند لقب و جایگاه و مقامی که از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال برای حضرت امیر ایشان به کار بردن و امامت، خلافت و وصایت ایشون رو به همه مردم ابلاغ کردن. نکات دیگری هم نسبت به آن حضرت درباره امیرالمؤمنین علیه السلام در این طول 23 سال بیان شده است که در جلسه بعد انشاءالله به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.